بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجه بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دو تا از شریفترین ابزاری که میتونن هر کار سختی رو برای انسان آسون بکنن و حتی هر امر تلخی رو برای انسان شیرین بکنن، یکی فکر آدمیست و دیگری فرهنگ آدمها. اگر یه چیزی جز به فرهنگ جامعه قرار گرفت، مردم رو راحت میپذیرن. الان شما به مردم بگید که بلند شید 13 روز آذر ماه هممون بلند شیم بریم بیرون از شهر، میخوایم تعطیل رسمی هم اعلام بکنیم، مردم به همدیگه نگاه میکنن میگن چی داره میگه. ولی مثلا 13 به در جزء فرهنگ مردم قرار گرفته که برن خارج از شهر، برن تو چمنزار، خیلی راحت، هیچ کس به سختیش فکر نمی کنه و همه سعی می کنن شیرینش کنن و بلند می شن و راحت راشون رو می گیرن می رن خارج از شهر. جز به فرهنگ این مردم قرار گرفته مثلا مراسم 13 به در. چیزی جز به فرهنگ قرار بگیره راحت می شه، چیزی جز به فرهنگ آدم قرار نگیره، فرهنگ یه جامعه، سخت می شه اجرائش. ما تو فرهنگ خودمون، مثالی که زدم مثال بسیار ساده ایه، ما تو فرهنگ خودمون کارهای بسیار سختی داریم، در ازدواج، در مرده هایی که داریم، یعنی مراسم ختم و چهلم و هفتم و از اینجور مصیبت هایی که بالاخره وارد میشه و بعدش هم چند تا مصیبت اضافه برای مهمون داری. اما چون جزء فرهنگ ما قرار گرفته، ما با این فرهنگ سخت و دشوار خودمون حتی پیش همدیگه افه هم میاییم، حتی لذت هم میبریم، سختیاش هم در نظر نمیگیریم، هی تزئینش هم میکنیم، یه گلی هم گردن هر عنصر فرهنگی که برامون بالاخره خرج برمیداره میندازیم. شما در بسیاری از عناصر فرهنگی جامعه خودمون نگاه کنید همینطوره. چینی ها، ژاپنی ها یه چیزایی جزء فرهنگشونه. شما با دو تا چوب شروع کنین غذا خوردن، اگه تونستی، واقعا دشواره. مخصوصا دیگه الان قاشق ها رو هم سعی میکنن بزرگ بگیرن که دفعه قال غذایه رو بکنن، ولی اون جزء فرهنگشه. وقتی جزء فرهنگشه، غربی ها چند سال اونجا دارن کار میکنن، آخر نتونستن دست اینا قاشق چنگال بدن، آخرش هم ببینی همون رو دارن. بعضی از لباس ها دارن ژاپنی ها با این لباس ها راه نمیتونن بدن، یعنی اگه بخواد آدم راحت راه بره هی زمین میخوره، سختی داره، جزء فرهنگشه. چی بهش میگن؟ کیمونو میگن. چی میگن؟ اینو میپذیر، جزء فرهنگشه، آسونم میشه، بعد قشنگش هم میکنه. بعد این بابا با این نمیتونی راه بری، میگه ببین چقدر خوشگل ریز 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 قدم برمیدارم، به جای اینکه بگه من خفه شدم دارم میخورم زمین، میگه ببین چه ریز ریز قدم برمیدارم. هر چیزی جزء فرهنگ یه جامعه باشه، به جای اینکه آدما نق بزنن بگن سخته، سختیشو راحت تحمل میکنن، تزئینش هم میکنن. درسته آقا؟ به جای اینکه نق بزنن بگن تلخه، تلخیشو یه حب قند و نبات میندازن توش، تبدیلش میکنن به یه شیرینی. مثلا چایی، خیلی موجود چایی، قهوه بیمزه است، بدمزه است، نه بیمزه، تلخه. درسته؟
ولی جزء فرهنگ ما شده. بابا تلخ نخور، یه قند میندازیم توش، قندم میندازی بازم خوشمزه نمیشه، با شربت خیلی فرق میکنه. وقتی یه چیزی به یه دلیلی، نمیدونم به چه دلیلی، به دلیل فایدهش، به دلیل سابقهش، به هر دلیلی جزء فرهنگ مردم قرار گرفت، مردم اونو راحت تحمل میکنن. آخ هم نمیگن، اعتراضم نمیکنن، و وقتی که رفت تو فرهنگشون سختیشو نمیبینن، آسونش میکنن برای خودشون، تلخیشو نمیبینن، شیرینش میکنن برای خودشون. پس یکی از عناصری که هر کار سختی رو برای آدما آسون میکنه فرهنگشونه. فرهنگ یعنی رسم عمومی و فراگیر. هیچکی دیگه رو چرایی اون صحبت نمیکنه. آقا مقدمه اول کلام ما به انجام رسید. دوستان بزرگوار، سروران من، این مقدمه روشنه؟ اینو راحت بله نگید، بعد تو دادگاه علیهتون استفاده میکنم من امشبا. آقا قصه حل دیگه. یه صلوات خط بفرمایید. شما اینجوری صلوات فرستادید، خانماتون که بالا نشستن یا بچه‌هاتون فکر میکنن شما دید با هم حرف میزنید یا دارید استراحت میفرمایید، نمیدونن شما غرق مطلبید اصلا یا حواستون نبود دارید ذکر صلوات رو میگید. حالا برای اینکه وقت در مورد شما بد برداشت نکنم، میگم ما آقامون رو برشیم آوردیم تو جلسه، حالا نمیدونم شما اونا رو آوردید یا اونا شما رو آوردن، معمولا اونا شما رو میارن، نگن که این میاد تو جلسه چرت میزنه، یه صلوات بهتر خط بفرمایید. دومین چیزی که عامل سهل و آسان شدن کار سخت میشه، عامل شیرین شدن کار تلخ میشه، فکر آدمه، نگاه آدمه، برداشت آدمه، ذهنیت انسانه. این دیگه به فرهنگ عمومی کار نداره، به فکر تک تک افراد کار داره. مثلا جوونه برای خودش ساخته که دیدن یک بازی فوتبال خیلی لذت بخشه. خب انصافا یه لذت هایی هم داره بازی فوتبال، اینجوری نیستش که بدون لذت باشه. ما هم انقدر آدم بیمزه‌ای نیستیم، انصافا سالم ترین برنامه که تلویزیون میشه پیدا کرد همین بازی فوتباله، که نه کسی گناهی میکنه، نه کسی حرف دروغی میزنه، نه چرتی و چیزی هم تو زمین بگم ما که نمیشنویم، ما فقط میبینیم بندگان خود دارن میدونن، خیلی سالم و خوب، یه سرگرمی بسیار فرح بخش و لذت بخش. از این فیلم ها و سریال ها که هی به ما قصه های دروغ یاد میدن، رفتارهای غلط یاد میدن، خیلی بهتره. خب این بازی بلند میشه به خاطرش، این همه راه رو طی میکنه، بلیت میخره، تو آفتاب میشینه، نمیدونم سختی تحمل میکنه. حالا تا چند وقت پیش که سیمان بود، حالا اخیراً صندلی گذاشتن، اینها رو رو سیمان مینشست ساعتها، این سختی ها رو نمیدید. عشقش این بود که این فوتبال رو نگاه کنه. آقایونی که شما بعضیاتون احیانا ممکنه حال این حرفا رو نداشته باشی، درگیری خونه زن و بچه داری، نمیدونم سن در این حرفا گذشته، ولمون کن بابا، تو رو خدا به شما بگن که بیا برو بلیط بگیر، برو تو ورزشگاه آزادی یه بازی تماشا کن، این شکنجه است برای شما. دو سال حبس به شما بدن خیلی راحت تر از تحمل این سختیه. به بعضی ها اینجوریه دیگه، درسته؟ میگه آخ بابا من بیمارم برم آخه این کارو بکنم، ولمون کن تو رو خدا، جمعه میخوام استراحت بکنیم، برنجام کجا برم؟ همون حرکته اما برای اون جوان لذت بخشه، برای یه کسی دیگه که سلیقه‌اش یه جور دیگه است، 2000 لذت که نداره هیچی، 2000 شکنجه به دنبال داره. بالاخره ما نفهمیدیم آدم این زحمت رو بکشه برای یه بازی رو ببینه این خوبه یا بد. میگه بستگی به نگاه آدم ها داره، خود عمل که یکیه، که جفتشون باید برن علافی بکشن، بعدش هم سختی، بعدش هم صداهای ناهنجار گوشخراشی که دیوار صوتی رو هم میتونه به جای یه فانتوم مثلا بشکنه، بعدش هم میاد تو خونه خسته و مونده و درمونده، چه خبر آخه چی کار کردی تو؟ مادره جوونش رو درک نمی کنه، میگه رفته خودش رو داغون کرده برای هیچی، میگه شما مامان نمیدونی یعنی چی. نگاه آدم ها یه رفتاری رو برای آدم ساده میکنه، نگاه آدم ها یه رفتاری رو برای آدم سخت میکنه. آقا جون فدات بشم، تو این عالمی که گاهی فرهنگ بعضی چیزها رو برای آدم آسون میکنه یا سخت، و گاهی از اوقات فکر آدم ها برای آدم یه چیزی رو آسون میکنه یا سخت، شما نمیتونی هر را که رسیدی جلو بنده رو بگیری بگی آقا این چیز تو دین ما سخته، من نمیتونم قبول کنم. میگم صبر کن، بچه که نیستیم ما، مرا همینجوری با یک کلمه بندازی کنار. روز قیامت خدا جلو تو میگیره میگه چی برات سخت بود که انجام ندادی؟ نماز اول وقت فرهنگش نکردی برای خودت، هزار تا تیکه پاره شدن بدتر از نماز اول وقت رو برای خودت فرهنگ کردی، این آب خوردن انجام میدی. بعد نماز اول وقت که آسونتر از آسونترین کاراست، چون برات فرهنگ نشده هی نق زدی. خدا که سرش کلا نمیره، ما هم که سرمون عمامه است. نموش آقا سخته، چی سخته عزیز من، چی سخته، چی سخته؟ شام شدی مثل مامان و بابای پیره مرد اون جوونی که میگه سخته بری ورزشگاه، حس جوونه رو درک نمی کنی، بعد اومدی میگی نماز اول وقت خوندن سخته. تو هم پیرمرد شدی برا من، اونم پیرمرد بیحال اینجوری نماز اول وقت خوندن کجاش سختی داره؟ دروغ بهت گفتن، تو خود الان داری دروغ میگی، راست نمیگی، سر خود کلا گذاشتی داری اینو میگی. اصلا کی گفتی همچه حرفی رو؟ چی گفته؟ چی برای تو نماز اول وقت خوندن رو سخت کرده؟ ما فکر کردیم ما بچه ایم؟ فکر کردیم خدا عقلش نرسیده که نماز رو برای ما واجب کرده، بعد نکسته کنار، بعد حالا توش مونده میگه ببین بنده های من که جور در نیومدن با این نماز ما، حالا ما چه بکنیم؟ فدات بشه، آدم مواظبه حرف زدن خودش میشه. ما ببخشید راحت داریم صحبت میکنیم، بعضی از دوستان از امشب تشفرما شدن، ما از دیشب دیگه صحبتمون شروع کردیم، دیگه بلافاصله ما پسرخاله میشیم تو 5 دقیقه اول، الان دیگه کار به خواهر برادری هم کشیده، دیگه راحت سر هم دیگه میتونیم داد بزنیم دیگه، خیلی وقت از رفاقت ما گذشته تو این ماه رمضان. حالا سوابق و اصلا هیچی بخوایم بهش نگاه نکنیم، راحت با هم داریم صحبت میکنیم دیگه 2 دقیقه. من البته سطح صحبتم رو نمیدونم باید ببرم بالا یا سطح صحبتم رو پایین نگه دارم. درباره این بحث حضرت امام در کتابهای شریفشون مثل حدیث جنود عقل و جهل و برخی کتابهای دیگه، من فکر کنم جنود عقل و جهل رو، کتاب شرح حدیث عقل و جهل رو، این مطلب رو اونجا دیدم، مطالبی دیدم که روم نمیشه بگم به عنوان مثال حضرت امام یک مباحثی رو اونجا استفاده میکنن که البته اصلش هم حضرت علی علیه السلام استفاده کردن، منتها من چون میخوام کلاس خودم رو حفظ کنم از اون مطالب اجازه بدید استفاده نکنم. اصرارم نکنید که اون مطالب رو نمیگم، برای شرح مطلب خیلی خوبه ها، ولی من کلاس خودم رو میخوام چیکار کنم؟ حفظ کنم. نمیخوام یه چیزی بگم که کم کم میگه بگن که بابا این دیوانه است، چون به پیامبرا همیشه میگفتن دیوانن، به پیامبر عظیم الشأن ما که تمام پیامبرا شاگردای شاگرد او بودن میگفتن مجنونه. حالا دیگه شما حسابشو بکن، اگه بخواد یه بچه طلبه بالا منبر بره حرفای خدا پیغمبری بزنه، مردم بهش نمیگن مجنونه؟ خب میگن، منم نمیخوام کسی بهم بگن مجنونه، نمیگم اون مطالبو، اگه میگی بگم یه صلوات خط کن تا بگم. خب پس شما هم موافقی که نگم؟
نه این که صلوات نبود که دو نفر داد زدن فکر کنید من گول میخورم. این جمعیت اگه نمیخواد کسی داد بزنه، همشون با صدای بلند میخواستن صلوات برسن، بلد بودن، نخواستن موافقت بکنن با اینکه من رو مردم بهم بگن این مجنونه. دلشون برای من سوخ، خواستن کلاس ما حفظ بشه، ما این مطالب سطح بالای عرفانی رو نگیم. عقلم همین رو اقتضا میکنه. میریم ادامه صحبت. حالا اگه اصرار داری یه صلوات دیگه خط بفرمایید. نمیخوام سرگرم بکنم شما رو، میدونید که از این عادت ها ندارم، ولی میخوام یه کمی با این صلوات ها همچین جلسه نورانی بشه که بعد وجود شما نورانی هست. نورانی تر که شد او حرفا رو که زدم در جمع رو نزنی، یعنی بعد یه کمی حداقل بزنی یا یواش بزنی. حضرت امام تو کتابشون میفرماد ماها 24 ساعته کثیف‌ترین کارا رو انجام میدیم، آخ نمیگیم، غذا میخوریم مثل حیوانات رو هیچی، میگی کثیف نیست، عیبی نداره، عین اونا دهن میجنبونیم غذا میخوریم، میگی کثیف نیست، عیبی نداره. بعدش کجا میرید یه اتاق یک متری گوشه خونت درست کردی، روزی چند مرتبه تو اون اتاق میری میای که هواکش هم میذاری که اصلا بوشو کسی نشنوه، تو مدام داری این کارو میکنی، آخ نمیگی، یه بار گله نکردی؟ این چه زندگی من دارم؟ خدا منو ببر بهش، از این کثیف کاری ها در بیام بیرون. عادتت شده. امیرالمومنین برای اینکه رو آدمو کم بکنه میگه تو اولش که به دنیا اومدی چی بودی؟ نگو آقا جون. یا امیرالمومنین آخه بابا کلی آدم خورد میشه اینا رو یادآوری میکنی. بعد میفرماد آخرش که از بین بری چی میشی؟ آقا جون نگو، ما مردار رو دفن میکنیم هیچکی نبینه، آبرو ریزی برای شخصیتمون زشته. بعد میفرماد تازه بین این دوتا، بین اون به دنیا آمدن و اون دنیا رفتن، حامل چی هستی؟ چی حمل میکنی که میری تخلیه میکنی؟ اینا زشت نیست برای وجود انسانی تو، اصلا به روی خودمون نمیاریم. ما زشت‌ترین کارا رو انجام میدیم به رو خودمون نمیاریم، تلخ‌ترین و سخت‌ترین کارا رو انجام میدیم به روی خودمون نمیاریم، هیچ کی ازش حرف نمیزنه. و دو رکعت نماز خوشگل تمیز مامانیه همچین حساب شده با کلاس، آقا این سخته. ببین تو خودت نگاهتو خراب کردی، تو از این سخترشو داری انجام میدی، از این تلختر و بیمزه‌ترشو داری انجام میدی. خدا برای اینکه روی ما رو کم کنه دیگه چیکار بکنه با ما؟ دیگه با ما چیکار بکنه که بابا پر رو بازی در نیار در خونه ما، تو اینی ها. ماها خیلی رفتارا هست که تو عادات رفتاری 24 ساعتمون اصلا. ببین الان من اومدم این حرفا رو زدم اینجا، به خدا اگر روایت نبود متن سخنان اخلاقی حضرت امام که چاپ شده در کتابها به قلم شریف خودش نبود، میومدم میگفتم شما همتون میگفتید این چه آدم بی سلیقه ای اومده تو چه جایی داره چی به ما میگه. خب من چه خاکی به سرم بریزم برای توضیح مطلب؟ مجبورم دیگه. میگه آقا سخته. چی سخته؟ آقا فلان کار آسونه. میگه آقا من موسیقی گوش میدم خوشم میاد. خب تو چی کار کردی با خودت که از موسیقی خوشت میاد؟ ونگ و ونگ و ونگ در گوشت ناله میزنه، داغون نمیشه اعصابت؟ تو چی کار کردی با خودت؟ چقدر سوهان کشیدی به روح خودت که میتونی موسیقی گوش کنی؟ اصلا ما همون بر مدعی هستیم. چی کار کردی با خودت؟ آج آقا موسیقی زیباست. کی گفته موسیقی زیباست؟ والا امیرالمومنین که ما قبولش داریم، شما بیشتر از من، فرمود موسیقی ناله شیطان در فراغ بهشت. کم مونده بود بفرماید ناله شیطان دل جهنم. شما موسیقی گوش بدید، کدوم موسیقی یه تم غم تهش نداره؟
غم برای چی؟ دلم بگیره برای چی آخه؟ مریضم مگه؟ برای چی دلم بگیره؟ خواهش میکنم فداتون بشم، تمنا میکنم، میشینم آخر سر جلو مهدیت کفشای همتون رو یه دور واکس میزنم برای این که بپذیری که بابا من تو منت کشی از شما بزرگواران کم نمیارم. یه بازنگری کنید دیدگاه هامون رو نسبت به اشیایی که اطرافمون هست، یه بار دیگه از خودمون سوال کنیم چی سخته چی آسون، چی تلخه چی شیرین. همینجوری سرمون رو نندازیم پایین بریم بگیم این تلخه، این آسونه، این شیرینه، این راحته. همینجوری نگیم، ما کارهای صد برابر سختتر و تلختر و زشتر انجام میدیم. آخ نمیگیم، آخ نمیگیم، با همون کار کردن، ما رومون کار میکنن که ما رو عوضمون میکنن. ولی آدم که آدم که اینجوری نمیشه که. بنده نمیخوام به هیچ وجه شیرینی های دنیا رو حذفش بکنم از صحنه گیتی. آقا ازدواج کردن شیرینه؟ ای فکر نکنم آدم بی احساسی از این نمیفهمیم این چیزا رو. آقا آدم بچهش رو دوست داشته باشه شیرینه؟ ای حاج آقا میگی ای، چون همینقدر شیرینه. اگه خدا به اضافش نکنی از زهر مارم بدتره، آدم حوصله‌اش سر میره، آدم حوصله‌اش سر میره. تکراریه اینا، کلیه ببعی های محترم هم همه این چیزا رو دارن، گربه هم بچه هاشون رو لیست میزنن دیدی؟ اونم لذت میفهمه دیگه، بچهش رو ازش جدا کنید چه جیغ و دادی را میندازه. گربه بودن که دیگه زیاد دارم کیف نمیده که، گربه است دیگه، همه گربه. لذات دنیا رو کی میخواد انکار کنه؟ غذا خوردن، غذا خوردن مزه نداره. چه مزه نداره؟ آجا من شو نمیفهمی غذا خوردن مزه داره. بابا به خدا میفهمی، ما هم جواب دادیم ای ای، یعنی یه کمی داره دیگه. ولی هیچ ببعی غذا نمیخورد، بعد میبردش کلاس تا به زور یه کاریش بکنی غذا بخوره. کی گفته لذات دنیا؟ ولی لذات دنیا کمن. حوصله شدن سر میره. آدم باید به یه وسیله این لذت ها رو زیادترش کنه. خب آجا در گوشت بگیم یه چیزی، در گوشی نداریم دیگه، الان باید جلو جمعیت بلند بگی. آجا زشت بلند بگیم، ابی نداره، ما که حرف زشت خودمون رو زدیم، تو هم حرف زشت خودتو بزن دیگه. آجا میدونی غذا خوردن راست میگی لذتش کمه، یا یک عرق کنارش که بخوری خوشمزه میشه. بیا ببین همین میشه دیگه، دیگه اونو ببعی هم نمیخورن. زبل هم این بچه های تهرون، میخوایی باشون حرف بزنی به این سادگی نیستش که کسی که پس اینا بر نمیاد. فقط منو میخوان که موتورشونو پیاده کنم قشنگ، حالشونو بگیرم بذارم تو قوطی بدم دستش بگم برو. ما جفتمون تو یه خط کار میکنیم، هم مایی که میخوایم مست مهدی فاطمه بشیم تا دنیا رو تحمل بکنیم، هم تویی که تو مست می میخوای بشی تا دنیا رو تحمل میکنیم. ما جفتمون توی مسیر داریم کار میکنیم، جفتمون در این که این دنیای خاک بر سر خالی خالی قابل تحمل نیست با هم مشترکیم. بزن قدش تا اینجا. خواجه آقا چرا بیایم سراغ امام زمان برای مست شدن؟ میریم عرق میخوریم، اون که جواب نداره، من نیگاه کنم از خجالت آب میشی. هر کدوم مستیش بیشتر بود میریم سراغ اون. حالا قد قد آب شما رو تو زمین، هر کدوم لذتش بیشتر بود. دین و ایمان هم که ما نداریم که، آخوند بیدین هم خیلی خوبه، یعنی اصلا نوبره آخوند بیدینش خوبه. نمیدونم بگید دیگه، هر چیزی یه چیزش خوبه، آخوند دین نداشته باشه خیلی بهتر. ما که با دین ایمان تا حالا صحبتی نکردیم، هر کدوم مزهش بیشتر بود. مقدمه سخن تمام، برگردیم به اصل بحثی که از دیشب شروع کردیم، این که ما چیزی را سخت تلقی بکنیم یا تلخ بیشتر یا به نگاه ما بستگی داره یا به فرهنگ ما. پدر مادرها تو خونه بچه هاتونو یه جوری بار نیارید که یه چیزایی که واقعا سخت نیست بگن سخته. این مقدمه سخن. یه جوری خودتونو بار نیارید که یه چیزی که واقعا شیرین نیست بگن شیرینه، گول نخورن. مقدمه کلام تمام. حالا ما سر چی داریم صحبت میکنیم که این مقدمه رو آوردیم؟ یه مفهومی هست تو دین ما، خدایا یه جگری به ما بده ما این حرف رو بزنیم. جگر میخواد. جمهوری اسلامی جامعه شیعی، تهرون ام القرای اسلامی که باید اکثر سربازان آقای امام زمان تربیت بکنه، ببین هوا چقدر پسه، اوضاع چقدر خرابه، ما جیگر باید داشته باشیم این حرف رو بزنیم. خدا اون جیگره رو به ما بده. ببین آقا جون، یکی از مفاهیمی که خیلی ها میگن تلخه، خیلی ها میگن سخته، مفهوم تکلیفه. تکلیف یعنی چی؟ واجب و واجب شرعی، حرام شرعی، امر و نهی خدا، چیزی که خدا دستور داده. یک کمی میخوام اولش شلوغ کنم. تکلیف پذیری آیا سخت است؟ همین اولش بذارید یک کمی بیدیم بازی در بیاریم ببینیم درست میشه اوضاع احوال برقرار خواهد شد یا نه. آخدا شما که هیچکی باهات دشمن نیست، عرق خورای عالمم با تو بد نیستن، شما یه کاری کردی مردم رو با خودت دشمن کردی. چیکار کردی؟ اومدی نماز یومیه رو روزی 5 مرتبه واجب کردی، اومدی حجاب رو واجب کردی، نگاه حرام رو ممنوع کردی و حرام کردی، دیگه هر کاری دستت بر اومده از این امر و نهی انجام دادی. روزه رو، روزه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه رو واجب کردی. خب اینجوری مردم از خودت میچارونی، فراری میدی. طرف نماز نمیخونه میگه حالا ما که دیگه شدیم کافر نجس، 4 تا غلط دیگه هم میکنه. خدایا این چه دینیه ساختی؟ دین حال و حولی میساختی که بیان باهات حال کنن و برن. خدایا هایو هویو تموم شد. خدایا خب تو اومدی خودت خراب کردی. میگم بهش روزه نمیگیریم، میگه آقا ما نماز نمیخونیم روزه برای چی بگیریم؟ شهیدیم یا آخوندا میگن نماز نمیخونه یه چی دیگه قبول نیست. خب یه طرف بنده خدا دلش لک زده روزه بگیره، دوست داره، چون روزه بگیره افطار و سحری مفصل میخوره. طرف نشسته بود روزه نمیگیره، سحری هم بلند میشد، افطاری هم با خانواده‌اش میخورد، سحری با چه مشقتی بلند میشد سحری میخورد. خانمش گفت بابا تو که روزه نمیگیری چرا این سحری رو میخوری؟ قسم بچه ها رو گفت یه دفعه بگو کافر بشم دیگه، از بین بره دینم. خب ما روزه نمیواد دقیقا سحری رو بخوریم، از روزه همینشو بلده. آقا طرف میخواد یه کار خوبی هم بکنه، بعضی از خانوما حجاب ندارن، میگه آقا ما که دیگه مسلمان نیستیم داریم کار حرام انجام میدیم، پس این نماز هم نمیخونیم. اون یکی یه گناه دیگه انجام میده. خدایا ببین شما خودت سخت گرفتی اینجوری مردم رو بیدین میکنی. خدایا ببخشید ما بنده شما، این بچه شما هم اصلا هیچی، بنده خیلی از بچه کوچیک‌تره، از جوجه هم ضعیف‌تره، جوجه بازم کلی جیک‌جیک داره، بنده اصلا نطقش باز نمیشه جلو رب، اما اجازه دادیم ما پرروی کنیم حرف بزنیم شاید چیز بفهمیم، بالاخره بذار حرفامونو بزنیم. میان میخوان حرف بزنن، نکناله میکنن، هی میخوان چیزی بگن نمیگم، میگم راحت بگو من به جایش راحت میگم، هی کلی کفر میگم. میگه حاج آقا واقعا من فکر کنم این کفرا رو بگم اعدام میکنه. گفتم نه آقا، آدم بالاخره یه چیزی به ذهنش میاد میگه بلکه خلاص بشه از ذهنش در بیاد بیرون بندازه کنار. خدایا تو خودت با این دستورهای شرعی که دادی خیلی‌ها رو بیدین کردی. به من طلبه میگن آج آقا میری بالا منبر گیر نده به احکام شرعی مردم، خیلی ها رعایت نمی کنن، خوششون نمیاد. راست میگن دیگه، خدا تو سخت گرفتی دیگه، ما بریم نگیم خودمون رو برای مردم لوس کنیم تو اما بدت میاد، بریم بگیم خودمون رو برای تو لوس کنیم مردم اما بدشون میاد. به من طلبه میگن آج آقا میری بالا منبر گیر نده به احکام شرعی مردم، خیلی ها رعایت نمی کنن، خوششون نمیاد. راست میگن دیگه، خدای تو سخت گرفتی دیگه، ما بریم نگیم خودمونو برای مردم لوس کنیم تو اما بدت میاد، بریم بگیم خودمونو برای تو لوس کنیم مردم اما بدشون میاد. آقا رفتیم تو عروسی نشستیم، عروسی مختلط حرام بزن به کوف، چی کار کنیم؟ چه خاکی به سر بزنیم؟ آقا نکن، آقا بریم، آقا بشینیم. با دین بس برداریم. زوج جوان میگن فلانی مثلا فامیل ما بود به هم زد، حرام اینجور مجلس مختلط و اینا که حرام، ما چی کارش کنم؟ خدای بگیم با مردم دعوامون میشه، نگیم حالا ما ضایع بشیم مهم نیست، ما که عقده‌ای نیستیم، کمبود محبت نداریم، اینقدر مامانمون خواهرامون نام اون محبت کردن که کمبود محبت نداریم که. یه نفر گفت آقا این همه مردم به تو محبت میکنن، تو اینجا گفت من 9 تا خواهر الحمدلله خدا بهم داده، هیچ کدوم اینا به اندازه یه دونه از خواهرام منو دوست ندارن، من پر پرم. ما که عقده‌ای نیستیم، خوشش نمیاد اما میخوام 100 سال سیال نیاد، اون ضرر میکنه اما خوشش نیاد، اینو نمیگیم. ما که عقده کمبود محبت نداریم که آقا اما خوشش نمیاد، خب خوشش نمیاد میگیم، ولی خب چون بچه مذهبی هستیم بهش میگیم این اما خوشش نمیاد، از دین ما هم خوشش نمیاد، با خدای با تو هم قهر میکنه، پس بعدا میگه این مذهبی ها همه خفنن، نمیشه باهاشون نفس کشید، یه شب که هزار شب نمیشه، چرا گیر میدی تو؟ ببرم خب خدای تو اینجوری دعوا میندازی، ما هی میریم سوال میندازیم، میگیم مثل این ادای کشیشای خدای نعوذ بالله زبانم لال، مثلا بعضی از این رهبران بعضی از ادیان عالم رو در میاریم، خدا مهربان است میبخشد، یک شب نه جمعه ها مثلا بیاید من همه رو درستش بکنم، هر چی میام اینجوری لوس بازی در میاریم، تو 4 تا احکام شرعی اونور میریزی بعد شلاق و این حرفا میاری و جهنم و اینجور بساتو، من چیکارش کنم؟ خدا من تا کی برم بالای منبر آیات جهنم رو برای مردم نخونم تا مردم با تو رفیق بشن؟ بالاخره ماه رمضان میرسه قرآن رو باز میکنه صفحه به صفحه جهنم، میفهمن تو جدی هستی؟ این کارا رو میکنی مردم با بد میشن دیگه، ما هی میریم بالا منبر گل و بلبل صحبت میکنیم عشق و حال و صفحه صفحه محبت، بعد تو میاد یه دونه دستور میدی همارا خراب میکنی. گفتم آقا خوب کفت گفتم؟ خدای چرا این کارو میکنی؟ خدا جواب میده، حالا ما دیگه از طرف جبرئیل امین و پیغمبر و خدا دیگه همه چی وکالت داریم میکنیم دیگه، از طرف کفار که خوب وکالت کردیم، از طرف خدا هم ببینیم بالاخره چی در میاد بساط از آب. خداوند متعال جواب میده که ببخشید من انگار عقلم انقدر میرسه، اصلا من عقل رو آفریدم که میدونستم دارم چی کار میکنم، اولندش که من خودم بنده های خودم رو همه بیشتر دوست دارم، دوست ندارم کسی با من قهر کنه. شب جمعه اول ماه رمضان رو بذارین روایت رو براتون بگم، من به پیامبران میگم برید به گناهکارا بگید اگه اینا برگردن پیش من بگن خدای ما اشتباه کردیم، من خدا که به هیچ عبادتی از عبادت انبیاء خودم احتیاج ندارم، چه برسه به عبادت مردم، من خدا مثل یه تشنه و گرسنه بیابون مونده‌ای که آذوقه‌شو گم کرده تو تاریکی داره هلاک میشه، یه دفعه پاش میخوره به آذوقه‌ش پیدا میکنه رفع تشنگی میکنه، من خدا وقتی بنده گناهکار برمیگرده پیشم اونقدر خوشحال میشم. اولا من بنده هامو دوست دارم، خوشم نمیاد کسی با من قهر کنه، اینقدر اشتلام نکن داد و بیداد را میندازی، فکر کردی من خیلی بیخیالم، میخوام بیاد میخوام 100 سال سیان نیاد بره به جهنم. بذارید مردم من یک کمی به جای خدا حرف بزنم، من اگر این مردم و این آدم ها رو دوست نداشتم و حسینم رو به خاطر اینا گودی قتلگاه نمیفرستادم قلم قلم بشن همه بچه هاش جلو چشمش خودش ورق ورق بشه صفحه وجود نازنینش، من اگر مردمم رو دوست نداشتم فاطمم رو پشت در و دیوار بین در و دیوار قرار نمیدادم اونجا ناله بزنه کسی نباشه کمکش کنه، من اینا رو همه رو برای مردم انجام دادم، بلا
فقط خودم میدونم من چقدر فاطمه‌مو دوست دارم. من عزیزترین کسامو فدا کردم، گفتم حرف نزن علی، فاطمه تو مخفیانه به خاک بسپر، بساط منو به هم نزن علی، صبر کن علی، صبر کن علی، من میخوام پیغام به بعدیا برسه. من عزیزترین قربانی هایی دادم، فقط هم اینا دلیل اینه که این آدم ها رو من دوست دارم. نشستی اونجا برای من میگی خدای تو با این احکام شرعیت خیلی ها رو از دین بیزار کردی، دعوا رو انداختی. من دعوا رو انداختم؟ اولا که من اینا رو خیلی دوست دارم، من اینا رو دوست دارم که آتش جهنم رو ازش حرف میزنم، وجوب روزه رو ازش حرف میزنم. میدونی چرا این کار رو میکنم؟ میگم بالاخره من خدام، احترام دارم پیش بنده خودم، وقتی اینجوری داد میزنم سرش حرف منو زمین نمیندازه، میاد رفتارشو به احترام من تغییر میده، میدونم احتمال داره احترام منو بذاره زیر پای خودش و خدا رو بهش بی احترام میکنه، اون همه تهدیدش میکنم برای اینکه خودم مایه گذاشته باشم بنده من به یه جایی برسه. بله، هر کسی دیدید که میخواد خودشو محترم نگرداره حرف نمیزنه بی جا، میگه نمیپذیرن سبک میشم. من خدا گفتم و هیچ نترسیدم از اینکه سبک بشم، چون بندم و دوست داشتم. تو اومدی داری به من میگی تو دعوا داری میندازی بین بنده ها و خودت؟ من اینا رو نمیدونید چقدر دوست دارم، من اینا رو نمیدونید چقدر دوست دارم. من دنبال این دعوا باشم؟ پس خدا، آخه پس چرا اومدی با این تکالیف شرعی خودت، با این دستورات دقیق و سخت گیرانه خودت تلخ کردی دین رو تو کام بعضیا؟ خدا میدونه چی جواب منو میده؟ مقدمه سخنات تحویل بگیرید. خدا میفرماد به خدا به خودم قسم، حالا من دیگه داریم نمایندگی میکنیم، دیگه زبون حال میگیم، به خودم قسم، به عزیزترین کسانم قسم، به خدا تلخ نیست، تلخ نیست. تو فکر کردی تلخه؟ اینا تلخترشو دارن انجام میدن، اینا سختترشو دارن انجام میدن، اینا زجر کشیده تر از این حرفا هستن تو دنیا. آخ نمیگن کی؟ تو گفتی تکالیف شرعی سخته؟ نکنه تو رفتی بالا منبر به مردم گفتی تکالیف شرعی سخته؟ برو بگو خب به مردم، بگو اشتباه نکنید، تکلیف شرعی سخت نیست، همه شو اگر در طول عمرت درست انجام بدی اصلا هنر نکردی، اصلا هنر نکردی. هنر اونجایی کردی که خیلی چیزای دیگر رو داری تو دنیا تحمل میکنی. به مهدی قسم، به امام زمان قسم، احساس یه بچه طلبه است، من دارم به شما میگم. از کنار ماشین رد میشم، میبینم که تو ماشین دلنگ و دلونگی گذاشته وحشتناک، به امام زمان قسم دلم براش کباب میشه، آتیش میگیره، عین این که یه نفری 90% سوختگی داشته باشه داره زجر میکشه. خب من میدونم این حالیش نیست داره به خودش زجر میده، من میدونم این چه زجری کشیده که به اینجا رسیده که این درد رو متوجه نمیشه، دلم براش میسوزه. به امام زمان قسم احساس حسادت که نمی کنم، یه چی بگم، خودشو آزاد گذاشته، احساس میکنم داره میخ میخوره، میخ میخوره. آه بابا این چیه داری میخوری تو؟ احساس میکنم تیغ برشه میکنه تو گوش خودش در میاره. من احساسم اینه، به خدا دلم میسوزه، جگرم کباب میشه. من میدونم این با خودش یه کاری کرده به اینجا رسیده، ولی آدم معمولی که اینجوری نمیشه که. من میدونم این راحت نیست، من میدونم این دیگه درست نمیخوابه، این درست لبخند نمیزنه، درست دیگه لذت نمیبره از زندگیش، میدونم دلم براش میسوزه. لذا خدا شاهده، ببخشید از احساس یه بچه طلبه برای شما دارم حرف میزنم، احساسات شما نورانی تره. خدا شاهده بسیاری از اوقات بر نمیگردم نگاه بکنم، دلم آشولاش میشه. یه کسی تصادف کرده باشه، جون داده باشه، توی وسط جاده دیدی یه پارچه میکشن روش کسی نبینه، آقا این دیدید یا ندیدید؟ چرا پارچه میکشن؟ میگن مردم دلشون ریش نشه. درسته آقا؟ یه بله به من بگید. درسته آقا؟ به خدا به همون انگیزه منم نمیتونم به گناهکار نگاه کنم، دلم ریش میشه.
خودش رو تیکه پاره کرده و هر کی نماز بخونه هنر نکرده، هنر نکرده مچکا کرده. تو میمونه هر کی نماز بخونه من قش میکنم براش، آه خدا نماز ما چیکار کرده؟ خدا برمیگرده جواب منو میده، کی گفته تکلیف دینی سخته؟ تکلیف دینی یه سختی داره. من انشاءالله در شبهای آینده انشاءالله لذت تکلیف دینی، سختی تکلیف دینی رو سرش یه بحث دقیقتر و ظریفتر انشاءالله انجام میدیم. ببینیم به ما دروغ نگفتم تکلیف سخته؟ ببین چی ضد تکلیف انجام دادن سخت‌تر نیست. بابا خودمون رو خلاص کنیم یه بار برای همیشه، نگاهمون رو عوض کنیم. نگاه بچه‌های ما رو عوض کردن، بچه‌های ما میخوان راحت باشن تکلیف انجام نمیدن، با حال اینکه اوج لذت بردن تو تکلیف داشتنه، تکلیفم تو تکلیف ظاهرا تلخ داشتنه. جزئیاتش رو روانکاوانه بررسی کنید. آقای من عزیز دلم فدات بشم، برو از روانشناسانی که اصلا دین ندارن بپرس، بگو یک کسی یه برنامه تکلیفی بیمزه داشته باشه مزهش تو چیه؟ هر روز این کار رو تکلیفی اجباری زوری انجام بده، بهت میگه این انسان روحش چقدر پرواز میکنه در لذت بردن؟ کی گفته تکلیف سخته؟ همین ظاهر بینی که آقا کارو درست نمی کنه که عزیز من. خدایا چرا با تکالیفت بعضیا رو بده کردی با خودت؟ اتفاقا من تکلیف دادم، لا اله الا الله، من بد حرف میزنم از طرف خدا، خدا منو ببخشه، شما هم همینطور. من خودم اومدم بده کردم، حرفمو سبک، یعنی خودم سبک شدم به واسطه این که میبینم احتمال داره این حرف منو نپذیره. از آن من گفتم فرستادم بلال از آن گفت، خب کسی گوش نکنه یعنی بی احترامی کرده به ما دیگه. من میدونستم اینجور میشه، ابی نداره، اینو پذیرفتم. برای چی؟ برای اینکه ما این تکلیف یه سرگرمی برا بنده خودم درست کنم، یه نشاطی براش درست کنم. تو چی داری میگی بالا منبر پیش مردم؟ مردم همی وقت حرفاتو باور میکنن. تکلیف کجاش سخته؟ همه خوشگلی زندگی به انجام تکلیفه. به خدا قسم زندگی شیرین نمیشه برای آدم جز اینکه آدم 5 بار نماز اجباری بخونه. اجباری همون نماز تلخ، همون نماز تلخ. از شیرین کردن زندگی روانشناسا اینو میگن، به نمازم کاری ندارن، یه جای دیگه مثالاشو میزنن. اصلا کی گفته؟ ای خدای من یه هنرمندایی رو خلق کن، دور دار این حرفا رو بفهمن، بیان بتونن به مردم نشون بدن که تکلیف تلخ چقدر شیرینه، تبدیل بشه به فرهنگ. فرهنگ شد همه از شر مبارزه با نفس سر حلال و حرام خلاص میشن، میگن تکلیف، آقا تکلیف بزن بریم، اینکه روش حرف نزن. میرقصن اون وقت مردم در نماز، در شیرینی تلخی نماز واجب مست میکنند آدم ها. ببین من اصلا رو دروازه ندارم، اما مستقیم دارم ضد اون چیزی که تو مردم از غلط، آخه غلطه، کی گفته درسته؟ مگه خدا برمیداره تکلیف بیمزه تلخ؟ به خدا قسم، خدا اگر ببین دو کلمه بهت بگم، خدا اگر تکلیف تلخی رو به ما میداد که در ذات تلخی شیرین نداشت، بدهکار به ما میشد. خدا هیچ وقت بدهکار کسی نمیشه. خدا مگه بچه هست خودشو بدهکاره تو فسقلیه درب داغون بکنه که چی حالا؟ بده خدا روز قیامت هم آیه قرآن برات میخونم، میفرماد ام منکم الا واردها، بعد آیه دیگه میفرماد هر کی نجات پیدا کنه به فضل منه، میاره روز قیامت اینجا نه اینجا حساب کتاب میکنه. تمام عمر یه نماز غیر اول وقت نداشتی، میگه بیا اینجا، یه دونه نگاه حرام نداشتی، بیا اینجا، یه لقمه حرام نخوردی، یه حرف زشت نزدی، بیا اینجا، بیا اینجا با تسبیح حساب کنم ببینم.
پرونده رو میکشه. بعد یه جور من نمیدونم چجوری حرف میزنه، اگه خواستی حالا عرض میکنم. حسابو که باز میکنه میگه حساب بی حساب شد این، تو بده کاری یا من؟ میگه من بده کارم. میخوای بری جهنم؟ میگه ببین خدا، ببین من نمیتونم. باشه پسر خوبی هستی، بیا برو بهشت. چجوری خدا اونجا باید بی حساب میشه؟ یکی از عرفا حدود 2 ماه پیش، یه عارفی که خودش هم پیش امام رسیده بوده، من در مرتبه عرفانی ایشون عرض نکنم، در مورد رجب علی خیاط به ایشون گفته بودن که آقای رجب علی خیاط داستانشو شنیدید، خونش حالا مولوی چرخیتیش هنوز هست. رجب علی خیاط وقتی بودیم خونش یه سخنرانی داشتیم با جمعی از دوستان، چرخیتی هل داده بودن گوشه حیاط یکمی جا باز بشه، پسرشون بود ظاهرا اومده بودن، گریه میکردن، میگفتن این چرخیتی رو چرا بهش اینجوری بی احترام میکردی؟ بارها و بارها مهدی فاطمه کنار این چرخیتی زانو زده نشسته با ایشون صحبت کرده. داستان قفل ساز رو میدونی؟ آقا میرفتن به مغازش، آقا خیلی خاکی هن، فرزند ابو تراب هن، دنبال فرصت میگرده، هر دفعه هم میاد در خونه تو سر میزنه ببینه راه نمیدی. آخه آقا هم خب نجیبن، هر جایی که دعوت نشن که نمیرن که، در باز نباشه شما میری جایی، خونه شما هم میاد. ایشون میگفتن رجب علی خیاط چجوریه؟ فرمود اون که دیگه حداقله. این عارف در مورد رجب علی خیاط گفت اون که دیگه حداقل آدمیته، همه باید اینجوری باشن. عجیب نیست؟ رجب علی خیاطی که میگفت من روز قیامت، رفقای نزدیکش میگفت من روز قیامت میفهمید، یکی هم هنگام ظهور امام زمان خواهید فهمید من کیم. ایشون اون میگفت اون آقا با یه واسطه بعد به من نقل کردن که خواب حضرت امام رو دیده بوده. امام اون طرف چه خبره؟ امام فرموده بودن سید الشهدا منو نجاتم داد، کمکم کرد، دستمو گرفت، منو برد پیش خودش. خدا اگه تکلیف سخت بهت میکرد بدهکارت میشد، اما روز قیامت حسابو باز میکنه برات، ببین سخت نبوده، تو کیفشو بردی، ما که به تو تلخی تحمل نکردیم. اونی که کارش 20 میشه نمرش 0. فداتون بشم عزیز دل من، تکلیف سخت نیست، چرایی اون بمونه برا شبای دیگه. تکلیف سخت نیست، تکلیف تلخ نیست. اگه بهمون گفتن غلط بهمون گفتن، فرهنگمون خرابه، اینو تو کت ما گذاشتن. باید فرهنگ رو عوض کنیم، باید نگاه رو عوض کنیم، و الا تکالیف شرعی یه ظاهر تلخی دارن که باید تحلیل بشه. عرض کردم انشاءالله اگه خدا توفیق داد وقتای دیگه، ولی یک باطن شیرینی دارن که همه عرق خورای عالم به اون باطن شیرین محتاجن. عرق خور میدونی برای چی میگم؟ این کسی که دیگه زده تو رگ بیخیالی و میخواد فقط خوش باشه، یک خوشی تو انجام تکلیفت به ظاهر تلخ هست که هر کسی ببینه میره. شما فکر کنید آقای امام زمان علیه السلام چجوری میکنه که تمام عالم نماز خون میشن؟ آفریقایی نماز میکنه، ژاپنی نماز میکنه، زرد سرخ سبز نمیدونم همه سفیده نماز میکنه، اروپایی قطبیه نماز میکنه، قطب جنوب نماز میکنه، چیکار میکنه؟ زور میگه به مردم؟ همین حرفا روشن میشه برای همه. فدات بشم، تو جلوتر از همه برای خودت این حرفا رو روشن کن. میخوام ببرم اتون کربلا. آخ این روزه رو کاش به ذهنم نمیرسید، خیلی بدهیمون رو میبره بالا، خیلی بده کارمون میکنه. کی گفت تکلیف سخته؟ کی گفت تکلیف انجام دادن سخته؟ ها کی بود گفت؟ اسمشو دیگه نهاری پیش من، ها یه روزه برات بخونم. زینب کبرا رو تناب به گردنش بستن، تو مجلس عبیدالله ملعون کشیدن آوردن، خانم نشستن. یه دفعه عبیدالله برگشت گفت خدا بیچارتون کرد، خدا داداشتو کشت، اسیر عبیر شدید، ذلیل شدید، خار شدید.
دشمنای بابات علی تناب به گردنتون بستن، کنف شدید، اومدی دنبال حکومت. آقا گفت، هی گفت همه آتیش داشتن میگرفتن برای زینب، گفتن زینب الان از زجر میمیره، تحقیر میشه. خانم زینب یه دفعه یه صدای رسا برگشت فرمود ما رأی تو الا جمیلا، همش قشنگ بود. چی داری میگی تو؟ ما که سختی نکشیدیم، تو سختی کشیدی، تو بدبخت کردی خودتو، تو فکر کردی من اینجوری نگاه میکنم مثل تو؟ این نگاه عبیدالله شبیه همون نگاهی که میگه نماز خوندن سخته با داره به زینب میگه داداش تیکه پاره شده سخته، زینب میگه کجاش سخته؟ ما رأیتو الا جمیلا. جمیلا یعنی چی؟ جمیل در فارسی استفاده اکثرش یعنی زیبا، اما تو عربی معنای دقیقش یعنی لطف، مهربونی. من که هرچی دیدم خدا نازمون کرد، نوازشمون کرد، ما تو آغوش رحمت خدا قرار گرفتیم، ما که تلخی ندیدیم. فدات بشم. یه کسی بهت گفت چرا تو خودتو مقید کردی به دینداری، جوابشو مثل زینب بده، به خدا نه تو تازیانه خوردی، نه تنها به گردنت بستن، نه عزیزان تو کشتن. حسینی بشو، تمومش کن، روزه بخونم، ولش کنید خودمونو. زشته آدم بره کربلا کنار زینب کبرا قرار بگیره از خودش حرف بزنه. فراموش کنید خودتونو دیگه، برای دنیا و آخرت خودتون، آخرتش هم ول کنید. یه خانوم غم دیده ای برمیگرده برای آخرتش شروع میکنه دعا کردن. بذار زینب امشب برای تو الهی العفو بگه. من زبان حال زینبم رو بگم، عبیدالله ملعون تو چی فکر کردی؟ وقتی داشتم از حسینم جدا می شدم خیلی آتیش گرفتم، ولی نگاه آخرش انقدر قشنگ بود، انقدر مست نگاه قریبانه حسینم شدم، تو تمام عمرتو جون بکنی یه ذره از چنین نگاهی رو پیدا نمی کنی. روزه بخونم مردم ناله بزنی. اونجایی که حسین من قنداقه علی اصغر رو دستش آورد، صدا زد زینبم علی رو بگیر از من. علی رو گرفتم، خونش رو به آسمان میگرفت و میپاشید. صحنه غم‌انگیزی بود. اما یه پدری که اسماعیلش ذبح شده مقابل چشمش عشق بازی با خدا میکرد، در دل این مصیبت زیبایی بود که تو کور بودی از دیدنش و من این زیبایی رو دیدم. وقتی میان خار مغیلان میگشتم این بچه های حسینم رو پیدا میکردم، از زیر تازیانه ها نجات میدادم، بود سر تا پای من خونین و زینب خسته بود، اینا رو یک به یک به خیمه می آوردم. سخت بود، اما هر کدوم از این بچه ها می اومدن بغلم ناله می زدن. زیبایی در متن این سختی بود. الا لعنت الله علی القوم.